بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم القاصبين الظالمين. بحثی که در ارتباط با استصحاب کلی مطابق نظر شیخ انصاری داشتیم تمام شد. ایشون کلی قسم اول، کلی قسم دوم و برخی اقسام از کلی قسم سوم رو پذیرفت و البته برخی موارد رو هم نپذیرفت. آقای آخوند قسم اول و دوم رو مثل شیخ انصاری میپذیره، ولی در قسم سوم مطلقا نمیپذیره. قسم سوم صورتهایی داشت دیگه، بله، سه تا صورت، اول دو تا صورت، بعد دوباره یکی از صورتها دو تا صورت، مجموعاً شد سه تا صورت. ایشون هیچ کدام رو نمیپذیره. حرفش چیه؟ حرفش اینه که در کلی ما پذیرفتیم که کلی غیر از وجود افراد وجودی نداره. الحق ان الطبیعی یا کلی طبیعی به معنا وجود افراده. خب اگر کلی وجودی غیر از افراد نداره، شما در قسم سوم فرض میکنید اون فردی که موجود بوده، تو مثال ما رأس ساعت 9 از خونه زده بیرون، احتمال میدید قبل از ساعت 9 یا دقیقا سر ساعت 9 که اون زده بیرون امر اومده داخل. خب این یه وجود دیگه است، یه کلی دیگه، یه وجود دیگه. خب اگر یه کلی دیگه، یه وجود دیگه است، شما میخواد چی رو استصحاب کنید؟ آنچه یقین داشتید علم عدمو، آنچه که الان شک دارید لم یعلم اصل و حدوثهی، اصل حدوثش معلوم نیست. خب یه پدیده‌ای که علم عدمو، بعد یه چیز دیگه‌ای که لم یعلم حدوثو، شرایط استصحابو نداره. ولذا ایشون میگه در کلی قسم سوم شما نمیتونید استصحاب کنید. حالا کسی که فرض کنید محدث به حدث بول بود، بعد وضو گرفت، مثلا اون آخرین لحظه ای که میخواد وضوش تموم شه که طهارت بیاد، اون یعنی فرد اول بره، احتمال بده که مثلا حدث دیگه اومد. خب میتونه بگه اون حدث اول که با این وضو علم عدمو، حدث دومم که من اصلش یقین ندارم. حالا شما هی بگو استصحاب کلی حدث، میگم این کلی حدث، این قلمبه، بله، این کلی حدث که یه چیزی نیست غیر از افراد، فرد اول فرد دوم. لذا ایشون یه خط قرمز ضربدری میزنه رو صورت سوم دیگه. هی این تقسیماتی هم که شیخ میکرد همه رو انکار میکنه. اینجا من شما رو فاضل‌تر میبینم. در این حال ممکنه یک آقای طلبه‌ای به ذهنش بیاد که خب پس چرا آقای آخوند در فرض دوم قبول کرد استصحاب رو؟ فرض دوم هم که میگفتیم اون فرد قصیر علم ارتفاعه، فرد طویل هم که از اول نمیدونیم اومده یا نه، اون حیوانی که وارد خانه شده یا تو میاد قسم دوم، حیوانی که وارد خانه شده اگر فیل بوده هنوزم هست، اگر پشه باشه مرده، چون عمر پشه مثلا یک سال بیشتر نیست. خب چی میخواد استصحاب کنید؟ میگید استصحاب حیوان میکنید، میگید پشه باشه علم عدمو، فیل باشه لم یعلم حدوثو، بعد چی رو میخواد استصحاب کنید؟ ببینید این اشکار رو شما نباید بکنید، شما نمیکنید، چون در قسم دوم فرد عوض نشده، بلکه فرد از اول عمرش بین قصیر و طویل مردده. اینجور بود دیگه، مثلا می‌نویسیم بوله که با یه بار شستن بره، ببخشید خونه با یه بار شستن پاک بشه، بوله باید دو بار شست، اینم مثل اون فیل و پشه است. ولی ببینید در قسم دوم فرد عوض نشده، چون فرد عوض نشده بفرمایید کلی هم عوض نشده، نمیگیم مثلا فلان چیز رأس ساعت 9 زده بیرون. بله این به اصطلاح فرد ما در قسم دوم بین قصیر و طویل مردده، قهرن کلیشم شک در استعداد کلی هم داریم، اما کلی عوض نشده ها. میتونیم بگیم آقا با اومدن فرد اول کلی اومد یا نه، با اومدن حالا یا فیل یا پشه یا تو مثال ما خون یا دم بول، بالاخره کلی اومده. نمیدونیم هم فرد زائل شده یا نه. بله اگر فرد قصیر بوده زائل شده، اگر فرد طویل بوده هنوز هست. بالاخره میتونم بگم من علم به کلی داشتم و هنوزم زوال کلی رو در قالب زوال فرد یقین ندارم. اگر فیل باشه من دیگه زوال کلی رو یقین ندارم، اگر پشه باشه بره، یا تو مثال خون و بول خودتون پیاده کنید. اما در قسم سوم غفلت نکنیم آقایون، در قسم سوم اصلا فرد اول فرض ما اینه که رفته، تو مثال که میزنیم میگفتیم رأس ساعت 9 زید از خانه زده بیرون، قهرن زید که بزنه بیرون کلی هم باش میره دیگه، چون کلی که در قالب فرده، کلی که خودش قلمبه نیست که عرض کردم یه گوشه خونه بذارن، با فرده. خب اون کلی رفته، کلی دوم در قالب فرد دوم هم که یقین به حدوثش نداریم، شک داریم، و چی میخواد استصحاب کنه؟ استصحاب قوامش به این بود که چیزی یقین به حدوثش داشته باشیم، شک در زوالش داریم. اینجا هیچ کدام از این دو رکن استصحاب نیست. اینه که آقایون میشود، اینو میخوام بگم، میشود قسم دوم را پذیرفت به راحتی و قسم سوم رو انکار کرد به راحتی. آقای آخوند این کارو کرده و من به شما عرض بکنم فرمایش آقای آخوند بعد از ایشون مورد استقبال قرار گرفته. اینقدر که ما حجمه به کلام شیخ انصاری داریم، این کلامی که دو سه روز شد تا ازش در اومدیم، کلام شیخ انصاری کلام پایه بود دیگه، اینقدر که ما حجمه به کلام شیخ در این مسئله داریم، به شما عرض بکنم به کلام آخون نداریم. از این معلوم میشه که استقبال علما از نظر آقای آخون بیشتره تا نظر آقای شیخ. خب بعضی از دوستان دیر اومدن، ما چه کار داریم میکنیم آقایون؟ ما تو تنبیه چهارم هستیم، درسته؟ از نظر ما و الا از نظر رسائل تنبیه اول، کفایه تنبیه سوم. ما تو تنبیه چهارم خودمون هستیم، استصحاب کلی. بعد از بیان موضوع که مقصود چیه، بله، بعد از بیان موضوع آمدیم سراغ تتبع. عرض کردیم تتبع رو از رسائل شروع میکنیم چون مقدمه بر آقای آخونده و دیگه به عنوان به اصطلاح پایه متن محوری. خب خیلی از اطلاعات رو گرفتیم تو همین کلام آقای شیخ. اینم دوستان کلام آقای آخونده، هفتی کلام آقای آخونده مفصله ها، ولی چون تو کلمات شیخ ما توضیحات رو دادیم دیگه اینجا سریع عبور کردیم. پس تا اینجا آقایون ما در قسم اول به اختلاف بر نخوردیم، درسته؟ تا اینجا. در قسم دوم هم به اختلاف بر نخوردیم، ولی در قسم سوم به اختلاف برخوردیم. از این قرار که شیخ انصاری تفصیل داد، آقای آخوند مطلقا رد کرد. البته به شما عرض بکنم اینا همه نظرها نیست، برخی در قسم دوم هم مخالفند که حالا میرسیم، برخی در قسم دوم هم مخالفند که میرسیم، در قسم سوم هم بعضی مطلقا قبول دارند. این جالبه، مطلقا قبول دارن و میخوان تثبیت کنن. اینا دیگه انشاءالله دوستان ادامه آروم آروم میریم جلو. اون چه که الان من فکر میکنم، من اینجوری نوشتم تو برگه، ادامه تتبع و تحقیق. یعنی احساس کردم اگر بخوایم باز این کلمات آقایون رو بیاریم طولانی میشه، گفتم بریم تو فاز هم تتبع به اصطلاح تحقیق. البته تو تحقیق دوستان با چی دارن؟ بریم تو به اصطلاح قسمت تحقیق و البته در تحقیق تو ادامه خب تتبع هم داریم. میخوام عرض کنم تتبع ما تمام نشده. ببینید مطابق معمولی که حالا سلیقه ما رو میدونید، رویه رو به دست آوردید، مطلب رو در چند شماره بیان میکنیم. اولین به اصطلاح نکته‌ای که باید گفت اینه که مراد از کلی در این بحث چیه؟ مراد از کلی آیا کلی طبیعیه یا غیر کلی طبیعی؟ هی میگیم استصحاب کلی، ولی نمیگیم مرادمون از کلی یعنی چه. اصلا کلی طبیعی چیه؟ حالا اگر کلی طبیعیه، کلی طبیعی چیه؟ من تعجب میکنم با اینکه خیلی از تصمیم گرفتنها متوقف بر این بحثه، ولی بزرگواران یه بخش مستقلی برای این مطلب باز نکردن. حالا که توضیح بدم متوجه میشید اصلا ادبیات بحث فرق میکنه، نظر دادن فرق میکنه. الان شما همینجا نگاه کنید، چرا آقای آخون مطلقا در قسم سوم منکر میشه ولی آقای شیخ تفصیل میده، آقای حائری مطلقا قبول میکنه؟ چرا؟ وقتی دقت میکنید میبینید بر میگرده به بیان ماهیت کلی. خب اگر اینقدر اثر داره نباید یه بخش مستقلی تو بحثمون باز کنیم، امر مستقلی رو اختصاص بدیم به این که اولا مراد از کلی چیه، اگرم کلی طبیعیه اصلا کلی طبیعی چیه. ببینید من حالا از این دومی شروع کنم. نمیدونم شما بزرگواران راجع به کلی طبیعی کار مستقلی انجام دادید یا نه. تو منطقه امروز، منطقی که میخونن، چقدر این بحث رو باز کردن، یا مثلا تو مطالعات فلسفی داشتید نداشتید؟ ولی به هر حال ما در بحثمون ناچاریم یه اشاره‌ای داشته باشیم. راجع به کلی طبیعی از قدیم الایام و امروز بین عالمان مسلمان و غیر مسلمان اختلاف بوده. حداقل اونی که میتونم به شما بگم، ما در کلی طبیعی 4 نظر داریم. دیگه میگم حداقل برای اینکه استقراء تام خود بندم نکردم، گرچه این مطلب رو شاید بیش از 30 هر جو یه چیز دیدیم اضافه کردیم، بلکه بیشتر از 30 همون وقتی که ما حاشیه میخوندیم، حاشیه ملا عبدالله، اون عبارت رو من یادمه، اون موقع استاد که اشتباه معنا کرد دیگه، هی همینطور دنبال میکردم. نه مثلا مثل کسی که پایان‌نامه مینویسه، ولی خب هر وقت یه گوشه یادداشت کردیم. اون که میتونم به شما عرض بکنم، از علمای جدید و قدیم، مسلمان و نامسلمان، حداقل 4 نظر ما راجع به کلی طبیعی داریم. خوب دقت کنید. یک نظر که مال برخی از دانشمندان غرب مثل هیوم، اینا میگن که کلی طبیعی همان صورت جزئی اما به تعبیر بنده ساییده شده، به طوری که خصوصیات فردیش دیده نشه. دیدید آقایون، آدم گاهی مثلا یک چیزی رو، یه پدیده ای رو، یک حقیقت رو از دور میبینه، بله، میبینه یه چیزی هست، فرض کنید یه چیز دیگه هم میبینه، یه چیز سوم هم میبینه، چهارم هم میبینه، همه رو تقریبا به شکل هم میبینه. بعد هی که میره جلوتر، جزئیات بیشتری میبینه، تا وقتی که نزدیک میشه میبینه مثلا 4 صورت میبینه، 4 انسان میبینه، مثلا میبینه 4 اونجا نشستن. اگر فاصله بگیره، من میگم ساییده شده، یه شبه. اگر نزدیک بشه، به طور جزئی میبینه. آیا واقعا شما وقتی دور میشید یه وجود دیگه است یا همون وجوده، منتها دیگه جزئیات رو نمیبینید، همون مشترک رو میبینید؟ از دور حتی نقاشی هم بکنید، مثل هم نقاشی میکنید، بگن آقا اون شبه اونجا رو نقاشی کن، مثلا 4 دایره میکشید مثلا، بعد که نزدیک میشید تفاوته. نه این که این صورتی که شما دیدید با اونی که اونجا بود فرق بکنه، این یه حسه از وجود داشته باشه، اون یه حسه، فقط تفاوت اینه که این مبتلا به ابهام شده، اون مبتلا به ابهام نیست. ولی مثلا شما اگر از راه دور یک شبه رو نقاشی کنید، قابل انطباق بر کثیرین هست، یعنی قابل انطباق بر هر 4 هست. شما میتونید یه نقاشی بکشید بگید این اون 4 تو این نقاشی دیده میشه، اما جلو که بیرید دیگه خصوصیات اضافه میشه، دیگه قابل انطباق بر کثیرین نیست. امثال به اصطلاح دیوید هیوم و دانشمندان غرب میگن کلی هیچی نیست غیر از همون صورت جزئی مبهم ساییده شده. خب این یه نظر. حالا تا ببینیم این چقدر مثلا حظی از صحت داره. عده‌ای هستن که از قدیم بودن، عده دوم امروزه ها بهشون میگن نومینالیست، یعنی نامگرا. اینا میگن کلی طبیعی، حتی همین صورت ساییده شدن نیست. جالب اینه میگن کلی طبیعی یه لفظه که قابل انطباق بر کثیرینه. مثلا ببینید اگر یک کسی سه تا پسر داره، یکی رو بذاره علی، یکی رو حسن، یکی رو حسین، حالا اگر اومد هر سه بچه‌شو گذاشت علی، خب آیا معنیش اینه که این مثلا وجود مشترکه، یا در واقع سه تا علی داریم؟ علی اول، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. اینا میگن آقا شما مثلا 6 میلیارد آدم دارید با 6 میلیارد اسم. البته تمام اینا یه اسم دیگه هم دارن که چی؟ به نام انسان. بپرسم طبق این توضیح انسان مشترک معنوی یا مشترک لفظیه؟ با ادبیات اسلامی بگیم. اگر گفتیم 6 میلیارد انسان داریم، 6 میلیارد اسم دارن، البته یه اسم دیگه هم دارن به نام انسان. لذا میتونیم بگیم زید، میتونیم بگیم انسان، میتونیم بگیم حسن، میتونیم بگیم انسان، حسین انسان. مشترک لفظیه دیگه، مشترک لفظیه، مشترک لفظیه دیگه. منتها خب چه اشکال داره؟ مگه عین 72 معنا نمیگن داره؟ حالا ما که شما نیم صد خورده معنا داره، از یه دونه معنا ابن فارس میگه یا معنای واحد همه رو برمیگردونه تا مثل زویدی در تاج العروس که تا صد خورده شمرده. اما اینا مشترک لفظیه دیگه. میگه یکی ولذا مشترک لفظی، یک کسی گول بخوره بگه آیا غیر از زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و هادی و مهدی یکی هم داریم به نام انسان؟ نه، این اسمه. لذا بهشون میگن اسمیون آقایون. توی اصطلاحات مکاتب منطقی و فلسفی به اینا میگن اسمیون. اگه وقت یه جا نشستید گفتن اسمیون یا نومینالیست ها کی هستن، چه گروهی هستن، بگید اونایی که برای کلی طبیعی هیچی قائل نیستن، یعنی میگن هیچ حظی از وجود نداره در خارج، حتی همون صورت ساییده شدن نیست که هیوم میگفت. خب این هم یک بحثی که یه نظر. نظر سوم دقت کنید، شاید یه جای مثلا اینجور جمع و جور پیدا نکنید گفته باشن. نظر سوم اینه که آقا این حرفا چیه میزنید؟ گاهی ما شوخی میکنیم میگیم تقسیمیشو باید قطع کنیم. یعنی چه کلی در خارج نیست؟ ما کلی در خارج داریم که در قالب افراد محقق میشه، یعنی نه صورت ساییده شده. اون که من خیلی واقعش نمیدونم چقدر مترجما تونستن حرف هیوم رو ترجمه کنن، شاید اصلا نهایتا به همین اسمیون برگرده، چون ترجمه ها دست ما میرسه گاهی هم کم و زیاد میشه. یا این حرفی که مثلا مشترک لفظی که گفتم براتون، مثلا این نظر دوم وقتی میخوان رد کنن میگن این خلاف وجدانه، ولا یقول بهی الا بی وجدان. تو میشه دیگه وقتی شد خلاف وجدان، این لا یقول بهی الا بی وجدان دیگه. این که ما بگیم هیچی در خارج نیست، مشترک لفظیه. کلمه انسان در واقع نام دوم همه انسان هاست، اونم با 6000 بار، 6 میلیون بار، 6 میلیارد بار تکرار. اینا خلاف وجدانه. نه، در خارج ما یه طبیعت مشترکی بین افراد میبینیم. و کلمه انسان مال اون طبیعت مشترکه. اینا میخوام بیتونید اون قبلی ها رو رد کنید ها. تکرار میکنم، ما با کلمه انسان اراده طبیعت مشترک میکنیم که بین همه انسان ها مشترکه، مشترک لفظی نیست، وجود داره. علما اینایی که میگن وجود داره در خارج، مقابل اندیشه اول و دوم، خودشون دو گروه شدند. یک گروه میگن ما یک کلی طبیعی در خارج داریم که به تعداد افراد حسه میشه. یه حسه میره تو زید، یه حسه میره تو امر، یه حسه تو بکر، یه حسه تو خالد. لذا این نسبت کلیا به افراد مثل نسبت اب به اولاد متعدد، نسبت الاب الواحد الالآبا الالاولاد الالاطفال. بله معلوم شد. حسه زید یه حسه از طبیعی رو داره، امر یه حسه رو داره. این ما که حاشیه میخوندیم قبل از انقلاب، استاد اینجوری بر ما معنا کرد اون عبارت تفتازانی رو، الحق ان کلیت وجود کلی طبیعی به معنا وجود افراد، اینجوری معنا کرد. شما تو این کلمات علمای نجف تو همین بحث، تو همین بحث خودمون، مثل کلمات آقای نائینی، کلمه فکر کنم آغازی ها، اینجوری میبینید. ببینید این آقایون میپذیرن کلی طبیعی در خارج هست، اما اینجوری تقریر میکنن. تقریر دوم چیه که میشه اندیشه چهارم؟ اینه که آقا کلی طبیعی که در خارجه، خب نه یعنی حسه میشه. خوب دقت کنید، یه حسش با زیده، یه حسش با امره، اصلا یعنی چه؟ واقعا مرحوم بوعلی یه جا قدیم ها که میخوندم میگه که یک پیرمرد صاحب لحیه طویلی، جسارت هم بهش میکنه، میگه صاحب لحیه طویل در همدان دیدم که کلی طبیعی رو اینجوری معنا میکرد، همین که الان گفتم حسه. بعد خودش توضیح میده، بوعلی قشنگم توضیح میده. ببینید نظر چهارم اینه که کلی طبیعی در خارج هست، تا اینجا میاد، از اون دو گروه جدا میشه با گروه سوم. اما کلی طبیعی همون حیث مشترک افراده. چه فرقی کرد با سوم؟ سوم میگفت حسه است. گوش میکنید، مثل چیزی که تکه پارش کنن، یه تکشو بدن به این، یه تکشو بدن به اون، یه تکشو بدن به اون. این یه رقم نگاه کردن حسه که تو کلمات مرحوم عراقی به نظرم بیدیدم هست تو کلمات علمای نجف گاهی میاد. اما نه، یه دفعه میگیم کلی طبیعی که در خارج هست با افراد، با خود افراده و هر فردی یه طبیعتی، یه کلی داره غیر دیگری. الان ببینید من و شما که اینجا نشستیم، ده ها نفر اینجا نشستیم، خوب دقت کنید،
از همینجا شروع کنیم دیگه. تعبدی که نیست که حال کی چی گفته کی گفته، خود ممنونیم چی داریم. الان ببینید من و شما که اینجا نشستیم، ما چی داریم الان در توی این کلاس؟ چی هست؟ 50-60-70 نفر نفر، درسته؟ انسان. پس مثلا 60-70 نفر جزئی حقیقی، من یکی، شما یکی، دیگری یکی، هم تو پشت سرم، درسته؟ اون چه که در خارج داریم همین افرادن، جزئیاتن. تا اینجاش اون اصل فلسفی که اشی ما لم یتشخص لم یوجد، تا جزئی نشه در خارج نمیاد. اما ببینید من و شما که اینجا نشستیم، هر کدام یه ویژگی هایی داریم، از سر و کفش و کلاه و لباس عمامون گرفته تا شکل بینی و دست و چشم و گوش فرق میکنه. اما در عین حال من و شما رو یه چیزی که با ما هست، نه این که صرف اسمه، با ما هست و بین هممون مشترکه. من و شما رو چی جمع کرده؟ انسان. این حیث مشترکی که بین من و شما هست اینو میگن کلی، کلی طبیعی. این معناش اینه که حسه حسه است. یعنی مثلا من 1.6 میلیاردم انسانو دارم. مرحوم امام خمینی اینجا خوب هو میکنه ایشون، میخوام که شما که میگید حسه حسه، یعنی زر یه حسه از انسانو داره، امر یه حسه. مثلا اگر 6 میلیارد انسان فرض کنیم، من 1.6 میلیاردم از انسانو دارم، شما 1.6 میلیاردم، رفیقمون 1.6 میلیاردم، رو هم که میزنیم میشه 6 میلیاردم. اینه؟ این چه حرفیه؟ نه، من و شما یک حیث مشترکی داریم که تومون هست، یه حیث خصوصی هم داریم. اگر دقت کنید کلی طبیعی من با کلی طبیعی دوستمون فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله، کلی طبیعی به من فرق میکنه به این معنا که در وجود خارجی یکیست یا دوتاست. لذا مثل بوعلی میگه ما به تعداد افراد کلی کلی طبیعی داریم. این کلام بوعلی رو که بعدن هم همه قبول کردن بزرگان، به تعداد، خیلی صحبه، به تعداد افراد کلی طبیعی مثلا 6 میلیارد انسان، ما 6 میلیارد وجود داریم، همون وجود مشترک ها، همون وجود مشترک. یعنی من یک طبیعت انسانی دارم، شما همون طبیعت رو دارید، اون یکی. اما این بهتر خارج که میاد 6 میلیارده. جالب اینه که در عینی که 6 میلیارده یکیه، در عینی که 6 میلیارده در وجود خارج یکیه، در تصور، در تصور. یه سوال دیگه از شما میکنم، این که به طبیعت مشترک موجود با من و شما میگن کلی، این حقیقیه یا مجازیه؟ این که به طبیعت موجود در خارج با من و شما، طبیعت مشترکمونا، حیث مشترکمون، به این که میگن کلی، کلی طبیعی، این کلمه کلی مجاز بر این حقیقت اطلاق بشه یا حقیقته؟ مثلا من اشاره کنم به خودم، ببینید، بگم من در وجود من یه خصوصیات فردیه، یکی هم طبیعت انسانیست که اون طبیعت انسانی کلیه، این اطلاق حقیقی یا مجازه؟ هم بگید حقیقیه هم بگید مجازه. مجازه برای این که ببینید بنابراین شد که هرچی که در خارج جزئی باشه، چیزی که در خارج جزئیه بگید آقا نمیتونه کلی باشه، چون کلی میگن اونی که در خارج نیست، یعنی به اصطلاح هرچی که در خارج جزئیه. اما قدرت خدا رو ببینید، در عین حال ما اصلا احساس مجاز نمی کنیم، چون بر حیث اشتراکمون داریم اطلاق میکنیم. ولذا امثال باز بوعلی و ملا صدرا و اینا میگن اطلاق کلی طبیعی مجازه. البته من حقیقی بودنشام دفاع کردم که بگیم چون حیث مشترکه، وگرنه جان مطلب رو بخواید این که بگیم ما در خارج حقیقتا کلی طبیعی داریم که حقیقتا بهش بگن کلی، این نیست. لذا باید بگیم مجازه که گفتنم، یعنی اینا لوازمی نیست که مثلا مورد به اصطلاح مخفی بوده باشه، مخفی مونده باشه. آقا اگر اینجور بگیم باید بگیم نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت آبا الال اطفال، یعنی هر بابایی یه طفل داره. اصلا میدونید ای کاش از اولم علمای ما نگفته بودن کلی. اگر نگفته بودن کلی ما اینقدر نباس. چی گفته بودن به نظر شما خوب بود؟ طبیعت. طبیعت یعنی من و شما که الان اینجا نشستیم ما یک حیث فردی داریم، یک طبیعت انسانی داریم. طبیعت انسانیمون حیث مشترکمونه. حیث مشترک نه یعنی یک وجودا، نه، به تعداد فرد طبیعت هست. یعنی با من طبیعت انسانی هست، خصوصیات فردی هم هست. با شما طبیعت انسانی هست، خصوصیات فردی هم هست. اگر گفتم طبیعت هست، اینقدر نباس ما این حرفا رو بزنیم. حالا علما خوب جای تموم شد. خب من میخوام برای امشبتون به هر حال کار در بیارم دیگه. بله، به نظر شما اگر کلی طبیعی این چهارم باشه، که من میدونید عقیدم اینه، این عقیدم مال دیروز امروز نیست، شاید مال بیش از 30 سال پیشه. من معتقدم اگر کسی بفهمه ها درست تصور کنه، تصدیقش این مثل اصالت الوجود و اصالت الماهیته، درست تصور بشه که چی میخواد طرف بگه، دیگه تصدیقش دلیل نمیخواد. کلی طبیعی آقا اینه. ما مثلا به هیوم یا اون اسمیون میگیم این که شما میگید این چی داره میگید شما. شما یک کلاس درست کنید، همین کاری که ما کردیم، 70-80 نفر جمع کنید، همینو تحلیل کنید، از خارج هم نمیخواد چیزی بیارید. آقا بدید این 70-80 نفر چی دارن؟ همچی که من عرض کردم الان تو کلاس نشستیم دیگه، حیث مشترک دارن، حیث فردی دارن، اون حیث مشترکشون طبیعته، به تعداد افرادم همراه افراده. یعنی اینطور نیست که یک حیث مشترکی این بوده هی تکه تکه شده رو من و شما. اما در تصور البته ما واحد میبینیم. اگر این حرف تصور شده بود، نه حرف هیوم زده میشد، نه حرف اون اسمیون زده میشد، نه اون حرف رجل همدانی زده میشد. همون حرفی که و خوشبختانه امروزه دیگه همه اونایی که تصور درست کردن پذیرفتن. حالا بس گذشت آقا. این کلی که ما میگیم دوستان و بناس روزه آینده بگیم، با این تعریف از کلی طبیعی میسازه یا نه؟ باید بگیم یه چیز دیگه مراده. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.